برای توی کوچه رخ سیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بی پولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بی وقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.
سلام رئیس، امیدوارم حالت عالی باشه. با یک اپیزود دیگه از سری اپیزودهای لاینر باز در خدمتتون هستیم. همچنان ادامه فصل 4 رو داریم. من همچنان صدام گرفته، ولی این فصل رو باید دیگه تمومش می‌کردیم. توی اپیزود قبلی به صورت کلی گفتیم که توی نرم افزار و اون پورتو ریپورتی که واسه ما میاد چه نکاتی رو باید بهش توجه کنیم. 10 تا تریکس داشت که حالا همون 10 فرمان معروف موساست. تقریبا باید تقریبا اینا رو به ترتیب چک کرد تا بتونیم به نتایج خوبی برسیم. اما در ادامه میگه یه سری صحبت ها رو میاد میکنه، میگه حالا 10 فرمان رو چک کردی، بیا 8 فرمان هم چک کن. یه سری چیزای دیگه هم میگه، میگه اینها برای ارتباط بهتر با لابراتوار نیازه. از اونجایی که این الاینر تو ایران جدیده، من حالا سعی میکنم این تیپس و تریک ها رو هم باز بگم که بتونیم با دید بهتری با لابراتوارتون تعامل کنیم و یه جوری نشه که اون بشه فرمانده و شما بشید فرمانبر، بتونید ارتباط درست بگیرید. گاهن خیلی از این لابراتوارا من تاکید کردم اون تکنسیانی که پشت این سیستم هست حتی تکنسیان دندان پزشکی هم نیست، مهندس، و به دید بازی کامپیوتری و گیمینگ اگر بهش نگاه کنه شما ممکنه تو بعضی کیساتون گیر بکنید. نمیگم همه کیسا، ولی تو بعضی از کیسا ممکنه گیر بکنید که همون داستان میشه و اذیت خواهید شد. در نتیجه ما باید خودمون قدرت طرح درمان دادن، قدرت اورتو ریپورت خوندن و قدرت اصلاح طرح درمان رو هم داشته باشی. بیش از این وقتتون رو نمیگیرم، یه وله بشنویم بریم تو عمق داستان.
دنیایی که زیبا نیست، رو دنیایی که هیچ چیزش شبیه قصه ما نیست. ببند چشماتو آروم باش، چقدر غمگین و بیتابی. واسد لالایی میخونم تو که با گریه میخوابی. لا 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 گل بوسه، گل چشمات که دلگیره. شبا با قصه میخوابه، سحر با قصه میمیره. لا 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 گل گیسون، تو رفتی یادت اینجا بود. میگیم کاش که این روزا بازم مثل قدیما بود.
توی اون اورتو ریپورتی که لابراتوار به ما میفرسته معمولا چیا مشخص شده؟ فاینال اکلوژن، فاینال توس پوزیشن، استیجینگش، اتچمنت دیزاینش، آی پی آر دیزاینش و پرسیشن کات ها یا همون کات اوت هایی که روی الاینر تعریف شده برای کش انداختن، الاستیک های کلاس 2، الاستیک های کلاس 3، رترکتور الاستیک ها و غیره. خب یه قسمتی داریم کامنت تپ که مثلا توی نرم افزار تریشه یه قسمتی از در انتهاش که چند تا خط آزاد گذاشته. اینجا شما یه کاری که باید بکنید اهداف درمانی رو توصیف کنید، بگید هدفتون از این درمان چیه. مثلا من این کیس رو میخوام زیبایی کار کنم، حتما نیاز نیست دیاستما بسته بشه، ولی با توجه به عکسایی که واسط فرستادم این موقعیت جدید دندونها رو جایی برای من قرار بده که کمترین تراش بخوره، یا نه کل این دیاستما قرار بسته بشه. یه جوری موقعیت جدید دندونها رو تنظیم کن که این دندونها بتونن این فضاها رو کامل کاور کنن. شما هدف رو اونجا می‌نویسید، لزوماً بهش دسترسی پیدا نمی‌کنی، ولی نتیجه نهایی دوست داری این شکلی باشه تا دست تکنسیان باز باشه بتونه برای شما اون اهداف رو اعمال کنه. یا یک هدف درمانی خاص داری، مثلا من توی فکم فلان ناحیه ایمپلنت دارم، این ناحیه رو برای من ریلیف کن و این دو دندون رو فقط واسه من جابجا کن. خود به خود این دید رو که به تکنسین بدی بهتر میتونه برای شما طرح درمان بده، بهتر میتونه دندونا رو تکون بده تا به هدف نهایی برسی. نکته بعدی میگه identify the view، میگه ویویی که داری بهش نگاه میکنی اسکرین کپچر بگیر و به لابراتوارم بگو از همین نما بهش نگاه کنه. و واسه کلینسیان مثلا بنویس توی anterior view dental midline are not consistent in the final occlusion. خب یعنی میگه نمایی رو که میخوایی داری ازش نگاه میکنی و بگو anterior view یا buccal view، هر نمایی که داری باش نگاه میکنی رو به تکنسیان بگو که اونم از همون نما نگاه کنه. نمای بعدی میگه identify the tooth، مثلا میگه دندون مورد نظر رو مشخص کن. مثلا شما یه کانین توی کراس داری، میخوای از کراس خارجش کنی، شماره دندان کانین رو که مشخص کرده بگو اوورکارکتش کنه. مثلا ریشه دندان های کانین چون قوی هستن یه مقدار اوورکارکت بشه بهتر برمیگرده سر جاش. اینها رو میتونی مثلا با من تیپس اند تریک استفاده کنی. میگه کوانتیفای د توس موومنت، میگه میزان توس موومنت هم برای اون هدفی که داری مشخص کن. مثلا نگو 2.5 میلیمتر دندون رو جابجا کن به جلو، بگو 2.5 میلیمتر دندون رو جابجا کن به جلو تا زمانی که از کانتکت دندون مثلا فلان رد شه. بهش بگو چه هدفی داری و اون میزان حرکت رو مشخص کن که به اون هدف برسی. میگه specify the direction of the tooth movement، میگه مسیر حرکت دندون رو اختصاصی هم مشخص کن. مثلا داره به سمت مزیال دیستال میخواد حرکت کنه، باکالینگوال حرکت کنه، اکلوزال جینجیوال حرکت کنه، این مسیر رو هم بهش بده. بگو مثلا به سمت دیستال داری حرکت میدی. این نکات رو که حالا نکات تقریبا ساده ای هم هست، فقط برای که آشنایی بیشتر با نحوه ارتباط با تکنسین داشته باشید دارم بهش تاکید میکنم. مثلا میگم تونتون رچ، میگه state the problem and give the solution، شما مشکل رو ببین، مثلا بهش هم تذکر بده، مثلا همه چی مرتبه ولی کانینت یه مقداری هنوز های باکاله، رابطه اکلوژنیت کانین گایدنس نیست، دندونا مرتبه ولی نیازه که کانین یه مقدار اکسترود میشه. یه توی نامه بنویس بگو پلیز اکسترود دی مکسیلر رایت کانین تو استابلیش اوکلوزال کانتکت اند کانین گایدنس. یعنی من میخوام مریضم آخرش یه اکلوژن کانین رایز داشته باشه. در نتیجه این مقداری این کانین رو برای من اکسترود کن تا این فاینال اکلوژن شکل بگیره. Use reference points. دیگه میگه آقا یه رفرنس پوینت هم برای لابراتوار تعریف کن، واسه خودت هم تعریف کن آقا مثلا اینجا مثلا اون نمایی که میخوایم اینا زیاد چیز مهمی نیست، من از روش رد میشم که itemize the comments. میگه کامنت ها رو آیتم بندی که شما رو بزن، یک مثلا این، دو مثلا این و غیره. ولی مثلا تو یکی از کامنتاش نوشته intrude the mandibular incisor to decrease the deep bite. یکی از راه کاهش deep bite. فقط این نکته رو من گفتم بگم که مقداری اگر مندیبل های incisor رو یه مقداری میشه سگمنت رو با هم intrude کرد به وسیله الاینر، این کار رو که انجام بدی یک مقدار نمای deep bite دندان ها بهتر میشه. یکی از اون نماها گفتیم استیجینگ بود، گفتیم استیجینگ توس موومنت این د کلین چک سافتور. اون استیجینگ رو گفتیم حتما چک کن. دو تا نکته تو استیجینگ خیلی مهمه، یکی بیولوژی پاسیبل، یکی کلینیکالی پردیکتیبل. یعنی از لحاظ کلینیکالی چقدر قابل انجام باشه، که گفتم بعضی موقع مثلا تو کرودینگ ها شما میای الاینر رو میدی ولی از یه جا به بعد هرچی هم الاینر میدی تغییر نمیکنه، کانتاکت لاک شده، ما تو الاینر دندونا کنار هم نمیلغزن حرکت کنن، مسیر حرکت باید براشون تعیین شده باشه. مثال دیگه ای که گفته بیولوژی پاسیبل، از لحاظ بیولوژیک هم قابلیت انجام داشته باشه، مخصوصا مثلا بخوام مثال خیلی واضح این قضیه رو بزنم توی این سایزورهای مندیبل پایینه، شما گفتم از پروفیت 2 میلی متر قوس رو بیشتر نمیتونی بزرگ کنی اگر مریض مندیبولار دیفیشنت بود و شما اومدی این رابطه اسکلتال رو اشتباهاً با جلو کشیدن و این اوورجت 5 6 میلی متری رو با جلو کشیدن دندان‌های اینسایزور مندیبل خواستی جبران کنی، این همینه که میگم مثلا مهندس نرم افزار شبیه گیمینگ باش عمل کنه، از لحاظ نرم افزاری کاملا قابلیت انجام داره ولی از لحاظ کلینیکالی بعد از اون 2-2.5 رد کنی دیگه اون کورتیکال پلیت مندیبل رو سوراخ میکنه، باعث پرفوریشن ریشه میشه، احتمالا دندان جلو کامل لاست میشه. پس حواسمون باشه حد جلو کشیدن و اکسپند کردن قوس حدود داره، از لحاظ بیولوژیکی باید برای ما قابل انجام باشه، فقط نرم افزاری به قضیه نگاه نکنه. خب اینجا به بعد میخوایم راجع به یه سری دندونهایی که تو موقعیت های نامناسب هستن و یه سری قوس ها صحبت کنیم، به نظر من خیلی مطالب مفیدی میتونه داشته باشه. یکی از اونها لینگوالی دیسپلیستیسه، یا دندانهایی که لینگوالی پوزیشن قرار گرفتن که همون تو کراس استراحت. اینا توی فصل فکر کنم 11 پروفیت بود اگر اشتباه نکنم نوشته که جوانه دندانی لینگوالی پوزیشن قرار گرفته، در نتیجه این دندونا لینگوالی پوزیشن اصلا رویش پیدا میکنه. ما اینها رو به وسیله ارتودونسی اصلاح میکنیم، به هیچ عنوان سراغ ونیرشون نمیریم، که بهش میگن سینگل کراس بایت ها، کراس بایت های تک دندونی. حالا حتی اگر کراس هم نبود، با تاکید دوباره حتی اگر کراس هم نبود، ما اینها رو برشون میگردونیم تو قوس، بعد هر گونه اعمال زیبایی روشون انجام میدیم. دندونی که خارج از قوس باشه راه حل درمانیش از پروتز یا از ترمیمی نمیگذره. خب ساده‌ترین حالت ممکن که پیش میاد چیه؟ اینه که آقا فضا وجود داره، به اندازه دندون هم وجود داره، فقط هیچ نوع اعمال شاقه‌ای نمیخواد انجام بدیم، فقط با یه تعداد الاینر برش میگردونیم توی قوس. اگر تو کراس هم بود اون الاینر ما برای ما نقش بایت پلین بازی میکنه، نیاز به کار اضافه نیست، شما هم الاینر رو بدید رد میکنه کراس رو. اگر یه مقدار فضا کم بود تا یه حدودی میتونیم از اکسپنشن یا آی پی آر هم برای ایجاد فضا استفاده کنیم. یک استراحت کوتاه کنیم بریم سراغ ادامه مبحث. خب ما در مورد انواع اقسام مشکلات دندونی داریم صحبت میکنیم، لینگوالی دیسپلیستیس ها رو گفتیم، حالا اون مشکلات کلاس 2 یا کلاس 3 بودن ها که نیاز داشته باشه به جا به جایی تو بود آنتریور پوستریور رو میخوایم بررسی کنیم. اولین چیزی که به ما میگه برای این بیماران قبل از اینکه بخواید دیستالیزه کنید، حالا چه فک پایین چه فک بالا، ابتدا یه اکسپند بدید، مخصوصا فک بالا، میگه فرست اکسپند دن دیستالایز، چون این قوسه نروه و برای اینکه با فک پایین و مندیبولار فک پایین رابطه درستی داشته باشه با آرک فک پایین دوچار مشکل میشه، در نتیجه بلکه کوردینیت باشه بتونه با مندیبولار آرک فک پایین اوکی باشه، ابتدا نیازه که یه مقداری وایدر بشه، بزرگتر بشه آرکش و سپس دیستالیزه بشه. مورد بعدی از این نوع کراس بایت ها مورد یونیلترال کراس بایت که یک سمت رو شما کراس میبینید. حقیقت امر اینه که اینها اکثر بالای 99% کراس بایت دو طرفه هستن که برای گرفتن سنتریک ریلیشن خوب کراس بایت یک طرفه شده. دنت شما اگر میخواد الاستیک کلاس 2 یا کلاس 3 بندازید و فک رو بکشید عقب، دقت کنه که الاستیک رو دو طرفه بدید که این سنتریک ریلیشن یا این پریمچور کانتکت اصلاح شد، دندان ها دو چهار چرخش نشه کل فک، در نتیجه ما الاستیک یک طرفه نمیندازیم هیچ وقت. خب مریضی باشه که دیپ بایت باشه با هایپر ارابتد رتروکلاین مگزیلاری، یعنی مگزیلاری که هم اکسترود شده باشه هم به سمت داخل رفته باشه، یعنی دنتیشن جبرانی گرفته باشه، گفتیم تو چه نمایی میبینیم؟ کلاس 2 دیویژن 2. واسه اینا چی کار کنیم؟ ابتدا از همه پروکلاین میکنیم دندان های مگزیلاری اینسایزور بالا رو، سپس اینترودشون میکنیم و در نهایت سعی میکنیم فک بالا رو رترکت کنیم. واسه رترکت کردن قوس یادمون باشه فرق داره الاستیک انداختنش با به قول خودمون گفتنی الاستیک کلاس 2 کلاس 3. اینجا ما میخوایم کل فک رو با هم رترکت کنیم. مورد بعدی uneven intrusion of maxillary central incisor هست و intrusion های متفاوت، یعنی هم لول نبودن central maxillary incisor ها. به اینا هم یه طرح درمان میده ولی به صورت کلی که چجور intrude و extrude کن، ولی ما میدونیم به صورت کلی تک دندونی intrude و extrude کردن به وسیله، مخصوصا intrude کردن به وسیله aligner چقدر میتونه سخت باشه، اما هم لول کردن اینها با یک درمان زیبای کامپوزیت خیلی راحت تره. پس درسته اینجا طرح درمان میگه، ولی بهتره که از طریق درمان های زیبایی رستوراتیو این یه مورد اصلاح بشه. مورد بعدی اکستروژن مولر دوم بالا و اینتروژن مولر دوم پایینه. هر دوی این حرکت ها حرکات مودریت ان ادوانسه، حرکات خیلی سختیه، نرم افزار پیش بینی کردنش با واقعیت ممکنه متفاوت بشه، خود نرم افزار اون جز حرکتای سخت میدونتش، در نتیجه بهتره که این حرکات با لاینر اصلاح نشه معمولا. و اگر کرو اسپی ما مقدار خیلی کم آن کارکت باشه، شما میتونید از اصلاحش صرف نظر کنید. حالا ما میخوایم یه مقایسه انجام بدیم این دیستالیزیشن و اینتروژن و اکستروژن که گفتیم واسه همشون اکثرا نیاز به سیستم تا تمپوراری انکوریج دیوایس ها یا مینی اسکرو ها یا مینی ایمپلنت ها داریم. خب اما حرکاتی مثل دیستالیزیشن تقریبا پردیکتیبل تر از حرکاتی مثل اینتروژن و اکستروژن. حالا اینجا یه بحثی رو باز میکنه راجع به همین قضیه و میخواد همین داستان رو توضیح بده، اما به صورت کلی ما بهتر بدونیم که چیزهایی که انکوریج و دیوایس اضافتری میخوان از الاینر بهتر است که یکم محتاطانه تر بهش نگاه کنیم. اما به صورت کلی اگر بخوایم دیستالیزه کنیم استیجینگ چجوریه؟ اول مولرها، بعد پرمولرها، بعد قدام، به ترتیب چه واسه کلاس 2 چه واسه کلاس 3 دندان ها رو حرکت میدیم و دیستاله کردن. یه مفهومی داریم به اسم راند تریپینگ. حالا راند تریپینگ این مندیبولار اینسایزور ها رو اینجا توضیح داده، واسه اینسایزور های پایین توضیح داده، ولی به صورت کلی من بخوام شما رو با این مفهوم آشنا کنم اینه که دندون رو وقتی ما می میخوایم مثلا به دلیل حالا کمبود فضا مثلا همین اینسایزورهای پایین رو مرتب کنیم، ممکنه توی استیجینگ مثلا دندون یک چپ اینسایزور پایین رو بیاریم یه مقداری بیرون از قوس، اون روتیشنش رو اصلاح کنیم، دوباره برش گردونیم سر جاش. به این فرایند که مثلا نیاز به یک جابجایی داره که ما بیرون بیاریم از قوس یه کاری کنیم که بتونیم دسترسی بهتر داشته باشیم برای اصلاح امور، بهش به صورت کلی میگن رنتریپینگ. حالا یه مثال زده ما اینجا، همون مثال خودش رو بخوایم بگیم، ابتدا مثلا این سایزورهای پایین رو الائن میکنیم، سپس اینترپروکسیمال کانتکت ها رو انجام میدیم، آی پی آرمون رو انجام میدیم، و زمانی که آی پی آر انجام شد حالا میایم این سایزورهای مندیبل رو رترکت میکنیم، یا زمان که آی پی آر رو انجام دادیم ما اون روتیشن رو تو استیجینگ اسلام کنم سپس ریترکتش میکنیم. این مراحل که مثلا نیاز هست یه مقدار دندونا رو تو موقعیت غیر از موقعیت، یا ممکن از موقعیت اصلیش هم یه مقداری انحراف بدیم تا بتونیم اون اصلاحی که میخوایم انجام بدیم سپس برش گردونیم، بهش میگن رنتریپینگ. حالا به صورت کلی ستینگ کلینچک یا نرم افزارهای دیگه چجوریه؟ شما میاد یه قوس نهایی واسه بیمارتون تعریف میکنید و اساس اون ممکنه حرکات مختلف نرم افزار برای شما پیش بینی کنه و چندین و چند راه حل درمانی پیش پای شما باشه. میگم مثلا حالا برای اینجا شما یه سری سکونس ها رو یاد گرفتید، مثلا ابتدا مثلا آی پی آر کنیم سپس رترکت کنیم، مثلا ابتدا اکسپند کنیم سپس دیستاله کنیم. حالا این طرح درمان های مختلفی که پیش روی شماست، باید شما چندین تا طرح درمان مختلف رو بچینید، سناریوهای مختلف رو استیجینگ کنید و از بین اونا بهترین رو انتخاب کنید. حالا چه چیزایی میخواد بررسی کنه به ما بگه واسه انجام درمان ما ممکنه درمان ما رو با چالش روبرو کنه؟ به صورت کلی اون جدولی که نوشته با تنو الاستیک ها، سگمنت فیکس ها، یعنی یک سگمنت رو فیکس کنید که حرکت نکنه، اینتر آرک کلاس دو و کلاس سری الاستیک ها، و خلاصه سیستم تاد یا همون تمپوراری انکوریج ها هستن که یعنی هر چیزی علاوه بر الاینر ما مجبور شیم استفاده کنیم حرکات ما رو سخت میکنه، پس بهتره یکم با احتیاط بریم سمتش. که گفتیم توی نرم افزار یک فضای وجود داره به اسم TMA یا توث موومنت اسسمنت که میزان سختی این نوع حرکات رو اندازه گیری میکنه، که هر کدوم از موارد قبلی هم باشد میزان سختیش بیشتره. توی سکند مولار کراس بایت های حالا نکته که میگه ممکنه اناکلوزال رزین نیاز باشه یا رو سطح اکلوزالش به قول خودمون بایت پلینی ما مجبور شیم قرار بدیم که اینها توی حرکات خلفی راحت تر دیسکلود بشن که اجازه حرکت به مولار داده بشه. داستان مزیاله کردن مولرها رو داره الان پیش میکشه که به صورت کلی با دیستال کردن مشابه و حرکات چالش گونه است، چالش برانگیزه. حرکات مولر کلن چالش برانگیزه، چه مزیاله چه دیستال کردنش، و ممکنه نیاز به الاستیک یا سیستم تاد یا غیره باشه. خب اینجا هم یه سری کیس ریپورت آورده از کیس های خودش که کار کرده، که حالا نکته خاصی من توش نمیبینم که بخوام براتون بیش از این توضیح بدم، چون دیگه وقت این پادکستم داره طولانی تر میشه. ما تقریبا فصل 4 رو تموم کردیم، تونستیم اطلاعات کلی رو بگیریم، الان دیگه فکر کنم یواش یواش بتونید کیس های ساده رو استارت بزنید، و امیدوارم یه فضای ایجاد شه که بشه اون کانسپت لاینر زیبایی رو گسترشش داد، راجبش توضیح داد، بحث و مباحثه باش کرد، و این داستان ها رو اگر بتونیم تو سطح کشور داشته باشیم خیلی عالیه، و بتونیم فضای ایجاد کنیم که این طرح درمان ها به درمان های روتین ما اضافه بشه. این اپیزود رو من الاینر باز به کمک مهندس احترامیان و خانم نعیمی تهیه کردیم. مثل همیشه سایت ما به آدرس etius.com در اختیار شماست، میتونید کارهاتون رو اونجا بذارید، الاینرها طراحی بشه، در اختیارتون قرار گرفته بشه. متخصصین ارتودنسی روی سایت پذیرای شما برای طرح درماناتون هستند. بچهای آنالیزور لترال سفم روی سایت دارن کار میکنن که اگر خدای نکرده شک به مشکلات اسکلتال کردید براتون آنالیز کنن و بهتون بگن که این کیس نرمالی هست یا خیر. بیش از این وقتتون رو نمیگیرم، روز بخیر.